بسم الله الرحمن الرحیم. به نام حضرت دوست که در سینه ها زلال محبت اوست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم خدمت شما اهالی شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون، برنامه زنده روشنای احکام که روزهای سه‌شنبه از ساعت 17:30 تقریبا تا 18:30 خدمت شما میرسیم و پاسخگوی سوالات شرعی و احکام شما هستیم. عزاداری هاتون هم قبول باشه انشالله. عزیزانی که در دهه های مختلف ماه محرم الحرام اقامه عزای سید الشهدا سلام الله علیه رو دارن و خیلی خوشحالیم که امروز هم خدمتون هستیم و انشالله به واسطه این برنامه بتونیم سوالات شرعی شما رو جواب بدیم. راه های ارتباطی برای شما فراهم هست. قدم اول تلفن که میتونید زنگ بزنید، عزیزانی که در ایران هم خارج از ایران هستن، و از طریق فضای مجازی میتونید پیام صوتی یا پیام متنی ارسال بفرمایید، سوالات شرعی خودتون رو با ما در میون بگذارید و حتما انشالله پاسخگوی سوالات شما هستیم با حضور سرور عزیز و گرانقدر جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد وحیدپور عزیز. سلام علیکم و رحمت الله، جا خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه شما بینندگان خوب و عزیز این برنامه، هر کجا که هستید آرزوی قبولی عزاداری ها و سعادت و سلامت و عاقبت به خیری برای همه شما خوبان.
خیلی ممنون و متشکرم. برای شروع میریم سراغ سوالاتی که به صورت پیام به دست ما رسیده، منتظر تماساتون هم هستیم. استاد پرسیدن که زمان غسل جمعه و فضیلت آن چه زمانی است؟
از اول اذان صبح در روز جمعه، اول اذان صبح که صبح میشه تا اذان ظهر اداییه و فضیلت بیشتری داره، و از اذان ظهر تا مغرب به نیت مافذ من انجام بدن، چون اصلی که وارد شده اصلا غسل جمعه تا اذان ظهره. بعد از ظهر جمعه تا مغرب به نیت ادایی نباشه، قضایی نباشه، به نیت مافذ من انجام بدن. مافذ من یعنی این که نیت ادایی نکنه، نیت قضایی هم نکنه، انشالله ثواب غسل جمعه رو بهش میدن. شب یعنی شام جمعه دیگه ورود نداره، میره فرداش، میشه شنبه. تنها غسلی که امکان قضا کردنش هست غسل جمعه است، و اینم از اهمیت غسل جمعه حکایت میکنه، خیلی مهمه.
فقط تا شنبه دیگه ها؟
تا شنبه، بعد شنبه صبح تا ظهر نیت قضا بکنه، اونجا دیگه نیت قضا بکنه. بعد از ظهر شنبه هم فرمودن که باز اونم به قصد رجا، به قصد رجا، یعنی به امید این که حالا بعد از ظهر شنبه هم انشالله ثواب غسل جمعه رو بهش میدن غسل بکنه.
این که استاد از 12 شب مثلا شب جمعه وارد جمعه میشیم، از اون موقع نمیشه؟
نه،
معیار اذان صبحه،
بر روز جمعه، غسل روز جمعه.
بعد این که گفتن یه وقت کسی ممکنه آب براش فراهم نباشه روز قبلش یا شب قبلش مثلا،
برای کسی که احتمال قوی میده که فردا موفق نشه، مثل قدیم که میرفتن برای سفر طبیعتا، الان شما هم طوره، الان هم اگر کسی روز جمعه سفرش طولانی باشه، تو مسیر باشه، بعیده که امکان غسل براش فراهم بشه دیگه، تو ماشین یا مثلا قطاره، حالا هواپیما هیچی ولی قطاره، مثلا فرض کنید که قطار مشهده 20 ساعت 15 ساعت بستگی داره، حالا وقتی از اهواز اومده بره مشهد، خب این دیگه کجا میتونه روز جمعه غسل کنه. این رو گفتن که شب جمعهش اگر امکان غسلش بود، غسل جمعه رو انجام بده به نیت جلو انداختنش، اب نداره ثوابش،
اونم باز به خاطر اهمیت روز جمعه و غسل روز جمعه هست. خب آقا حامد از جهرم پیام فرستادن، گفتن اگر فرزند از جیب پدر بدون اجازه او پول بردارد چه حکمی دارد، و اینکه الان پدر از دنیا رفته و فرزند پشیمان شده.
خب پشیمانی هم داره، چون قصبه، شما تصرف در اموال دیگری کردید بدون اذن و بدون اطلاع و رضایت او، قصبه، حرامه، خیلی هم حکمش روشنه.
بله،
حالا ممکنه فقط اینجا حرفش این باشه که این بابام بوده، و بابا باشه، بابا هم نمیتونه تو جیب بچه خودش، اینم مهم است، پدر هم نمیتونه دست کنه تو جیب بچه خودش چیزی برداره،
زن و شوهر، شوهر و زن،
فرق نمی‌کنه، مرد دست کنه تو کیف خانومش بدون اطلاع او یه مبلغی یا زن دست کنه تو جنین، هیچ قاعده کلی، هیچ استثنا نداره، هیچ استثنا نداره. این از اون قواعدی است که اصلا تبصره نداره، یعنی تصرف در اموال دیگران بدون اذن و اجازه اونها حرام است و غصب.
حالا شویر باید جبران کنه ایشون،
باید برگردونه زامنه، منتها الان پدر فوت شده، اون مال هر چند کم هم باشه مال ورثه است که یکیش خودشه، ولی خب ورثه دیگه هم داره دیگه، مادرش هم هست، برادر خواهرام هستن، ممکنه پدر بزرگ و مادر بزرگ پدریش هم جزء ورثه باشن.
حالا استاد یه وقت این اتفاق و این کار ممکنه در دوران کودکی، در دوران بچگی از روی نفهمی مثلا حالا یک کسی بچه این کار انجام بده، حکم شرعیش فرق نمی‌کنه؟
شرعیش فرق نداره، به خاطر اینکه ضامن شدن نسبت به اموال دیگران ربطی به سن و سال نداره. بازی می‌کرده، توپش خورده تو شیشه همسایه و شکسته، حالا سنی هم نداره، مثلا 10 سالشه داره بازی میکنه توی کوچه، در هر صورت این ضامنه.
بسیار خوب. گفتن که ما چگونه میتونیم فردی که نماز نمیخونه، روزه نمیگیره، یعنی اصلا به دین اهمیت نمیده رو نمازخون و روزه‌گیر و فردی دیندار کنیم؟
خب این که با یک دو جمله اصلا امکان نداره که پاسخشو بدیم، یک بحث مهمی است و باید بررسی کنیم. اولا شما میخواد تبابت کنید، جو در واقع تبابت میخواد دکتری کنید، پیش دکترم که شما برید میبینه که ریشه بیماری چیه، لذا آزمایش میده، سونوگرافی میده، ریشه بیماری رو پیدا، ریشه این که نماز ما، ما گاهی با معلول ها مبارزه میکنیم، دنبال علت ها نمیریم. نکته مهم اینجا این است که اول کاری که میکنیم باید ببینیم، ریشه یابی کنیم، ببینیم چرا، خب چرا نماز میکنه، علتش چیه، علتش دوست نابابه، علتش ممکنه لجبازی نسبت به، مثلا میگم مشکل اقتصادی داره، فقر، لجبازی نسبت به مسائل حکومتی یا سیاسی داره، شبهات فضای مجازی چی هست، اگه شبهات خب کمکش بکنیم شبهات رو جواب بدیم، اگر دوست نابابه باید ارتباطشو با دوست ناباب قطع کنیم، دوستان باب، دوستان خوب براش فراهم کنیم، اگه نیاز به مطالعه داره مطالعه و و و و و، در اصل باید عوامل شناسایی بشه و به لحاظ اون عوامل و علتها ما وارد کار بشیم. کار هنرمندانه است، خیلی کار هنرمندانه است،
و اینکه کار هر کسی هم نیست، کار هر بالاخره کسی هم اون نخلی. کسی که نماز نمیخونه دیندار نیست، ممکن دهها شبهه داشته باشه و اگر کسی بخواد باهاش صحبت بکنه،
اصلا ممکنه یک تیم ما باید استفاده کنیم، مثلا یک نفر از این تیممون پاسخ به شبهات رو بده، یک نفر از این تیممون هنر دوستی و رفاقت داشته باشه. میدونید که وقتی شما از در دوستی وارد میشید خیلی میتونه تاثیرگذار باشه، ممکن یکی دو تا باید از در دوستی وارد بشن، یکی باید از در هنر وارد بشه که خیلی تاثیر داره، یه تیم اصلا میخواد و به این سادگی نیستش که با توپ و تشر و فلان این حرفا و آی نماز باید بخوانید و بخش، نه اصلا ما بخشنامه میکنیم نماز، و بخشنامه و توپ و تشر رو نمیدونم عرض میشود که فریاد و این حرفا نمیشه، لذا میبینید که خانواده ها بعضا موفق نیستن، بچه هاشون نماز نمیخونن، پدر و مادرم هرچی تلاش میکنه موفق نیست، چرا؟ به خاطر اینکه اون ریشه یابیه باید صورت بگیره، مثلا گاهی پدر مادر باید کارو بسپارن به دست دیگران، یعنی خودشون نمیتونن، باید از دیگران کمک بگیرن.
خیلی ممنون و متشکرم. یادآوری میکنم عزیزانی که همراه برنامه روشنای احکام هستن میتونن از این فرصت استفاده کنن، هم پیام بدن، هم تماس بگیرن، یا حتی پیام صوتی هم ارسال کنن، سوالات شرعی خودشون رو بپرسن. آقا مهدی از شیراز روی خط ارتباطی برنامه هستن. آقا خدمت و سلام میگم، بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت مازیر و استاد محترم و
بچه ما صدا رو تو استودیو نداریم.
ببخشید من یه سوال
دارم. آقا مهدی.
بله بفرمایید.
دوباره بزنید.
صدا خیلی ضعیف داخل استودیو، بچه‌ها صدای ما رو دارید شما تو اتاق فرمان؟ آره. یه بار دیگه سوالتون رو بفرمایید آقا مهدی.
الان صدای منو واضح داری؟
خیلی ضعیف داخل استودیو بچه‌ها. آقا مهدی.
بله الان صدای من میاد.
اجازه بدید ما تلفن رو دوستان از اتاق فرمان مجدد کنترل کنن، صدای داخل رو هم اصلاح بکنن، بعد انشالله در خدمتتون هستیم. یک فایل صوتی دوستان آماده کردن، بیننده تماس گرفتن، اگر البته مشکل صدا نداشته باشیم پخش کنن.
سلام، وقتتون بخیر.
ببخشید صدا ضعیف داخل
سوال شخصی که ازمون پرسیده میشه، مثلا مثل معدل و نمره یا میزان حقوق دروغ بگیم گناه کردیم.
لطفا ما داخل استودیو صدا رو نداریم. یه فاصله کوتاه اتاق فرمان، دوستان چک کنن صدا داخل استودیو خیلی ضعیفه و به گوش ما نمیرسه. برمیگردیم ان شاء الله خدمتتون هستیم.
سلامون علی ساکن کربلا، پر میزنه دلم تا گنبد طلا. من اسم هودبا غریب نینبا، از صف نوکرات منو نکن جدا. سهن و سرای تو، ایهون تلای تو، به خدا خود بهشته، به خدا خود بهشته، به خدا خود بهشته. بزم عزای تو، روزه های تو، به خدا خود بهشته، به خدا خود بهشته، به خدا خود بهشته. سلامون علی ساکن کربلا، پر میزنه دلم تا گنبد طلا. من اسم هودبا غریب نینبا، از صف نوکرات منو نکن جدا. قسم به گیسویت، به طاق ابرویت، که دل از تو بر نگیرم، که دل از تو بر نگیرم، که دل از تو بر نگیرم. آرزوم یک شب که جون میاد بر لب، با حسین حسین بمیرم، با حسین حسین بمیرم، با حسین حسین بمیرم. سلامون علی ساکن کربلا، پر میزنه دلم تا گنبد طلا. من اسم هودبا غریب نینبا، از صف نوکرات منو نکن جدا.
صلی الله علیک یا ابا عبدالله الحسین. همچنان با شما هستیم دوستان عزیزم، روشنای احکام، شبکه حضرت ولی عصر، اجل الله تعالی فرجه الشریف. تا انشاءالله دوستان صوت ها رو آماده میکنن یا تلفن ها رو، ادامه پیام های شما رو من مطرح میکنم، انشاءالله در خدمتون هستیم. عزیزی که سال اول رو مطرح کرده بودن، گفتن سال دیگرم این است که اگر شخصی در اتاق کنار ما خوابیده باشد و سفارش نکرده باشد که او را برای نماز صبح بیدار کنیم، آیا لازم است که هنگام نماز صبح ایشون رو بیدار کنیم؟
دو تا مطلبی، یکی این است که آیا جایز است، یکی این است که آیا لازم است. آیا جایز است؟ بله، کار بسیار مطلوب خوبیه. در واقع شما مقدمه میشید برای انجام یک معروف، نماز خوندن، احیا میکنید، اقامه نماز. ببینید اقامه نماز همیشه این نیست که ما خودمون نماز بخونیم، کاری کنیم که دیگران رو نماز بخونن. بله بیدارش کن. یعنی شما همطور
نگفته باشم، حتی
نداره نگفته باشه، اشکال نداره. بیدارش کن، بله نماز بخونه، این جایز است. اما اینکه آیا لازم است، اینجا باید یه مقداری مطلب رو بشکافیم. یه وقت است که این آدم بچه خودمونه، من اگر بیدارش نکنم این بی نماز بار میاد، یعنی عادت میکنه به ترکنه، عادت میکنه، یه روز دو روز نیست. اینجا حتما باید بله لازم است. بله اینجا لازم است. اینجا وظیفه پدر و مادر به لحاظ تربیتی همینه، و امر اهل که به صلات واستبر علیها. اما یه وقت هست نه، مهمان اومده خونه شما، حالا یه شب خونه شما خوابیده، حالا شما واجبه لازمی که صبح برای نماز بیدارش بکنی؟ نه لزومی نداره، ولی خوبه، اب نداره، ولی لزوم نداره. چرا؟ یه وعده است، ممکن همین یه وعده خواب مونده، اون خودشون بیدار میشه میخونه، بعضیا جاشون که عوض میشه، جای خوابشون که عوض میشه، بعضی وقتا همینجوری هم ممکنه جای خوابش عوض شده، اینجا خوابش طولانی شده، خواب مونده. لزومی نداره شما مهمانا مهمانی یه شب لزوم نداره شما بیدارش بکنی، ولی جایزه.
سوال بعدی مطرح کردن، گفتن عموی بنده شرابخوار هست و اصلا مقید به نماز و روزه و مسائل شرعی نیست، حتی به اهل بیت عصمت و طهارت هم توهین میکند، آیا صله رحم با ایشون واجبه؟
اولا اینکه باید امر به معروف نهی از منکر کنه. اگر امر به معروف نهی از منکر لازمه صله رحمه، یعنی نمیشه غیر از این که من برم برم ببینمش بهش بگم، نمیشه دوری کردن ممکنه قطع بکنه و گفتگوی ما رو هم قطع بکنه، نه برم و بگم. یک، پس امر به معروف نهی از منکر. دو، این که خب حالا صله ارحام، بله صله ارحام واجبه، ولی صله ارحام هم همیشه دیداری نیست، لزوم نداره که همیشه چهره به چهره باشه، ممکنه با یک پیامک با یک تلفن شما صله ارحامت هم انجام بدی، ولی اون که فاسق باشه، چون قید نداره، نگفتن ارحام مؤمنت رو فقط شما رفت آمد بکن، ارحام فاسقت هم صله ارحام لازمه، پس ممکنه با یک پیامکی با یک تلفنی. سه، این که بعضی وقتا قطع رابطه واجبه. کجا؟ اونجایی که قطع رابطه خودش یک نوع نهی از منکره، یعنی طرف طرد بشه. ما که نمیخوام افراد طرد کنیم، ما قدم اول ببینید سید الشهدا در روز عاشورا مرتب میرفتن به نبرد و موعظه میکردن، نمیخواستن بکشن، در وهله اول میخواستن هدایت کنن. ما نمیخوام طرد کنیم، ما میریم برای اینکه او رو راهنماییش کنیم، هدایتش کنیم، ولی نشد، هیچ فایده نداره. رفتید، حرف زدید، امر به معروف کردی، نهی از منکر کردی، نصیحت کردی، تأثیر نداره. میخواهنین بر سنگ است، بعد چی؟ قطع رابطه است. چرا؟ به خاطر اینکه این ارتباطی که شما برقرار میکنی او برعکس گستاخ میشه و جری میشه و. یعنی اینو تایید حساب میکنه، یعنی رفت آمد شما را میگه خیلی خوب، پس بنابراین دیگه مشکل نداره دیگه، فلانی هم که داره میاد میره و خیلی هم با هم رفیقیم، خیلی هم خوبیم و. نه، اینجا باید قطع رابطه بکنی. قطع رابطه خودش عملا نهی از منکره، معناش این است که من از تو، این خیلی نکته مهم است، حالا من گاهی خودمونی هم میگم دیگه، ما نباید سیب زمینی بیرگ باشیم، مسلمان باید موضع‌گیری داشته باشه. یعنی من وقتی میبینم این رو باید موضع چیه، بی خیال میبینیم اب نداره بریم خونهشون بیام، نه، گاهی باید موضع چی باشه، موضع قطع رابطه باشه. چرا؟ پرسیدن، برای اینکه این شرابخوره، برای اینکه این بی نماز، من با شرابخور و نماز عرم شاید تارک و سلات نمیتونم رفت آمد بکنم، من موضعم اینه. این خودش نهی از منکره.
مثلا استاد ایشون توضیح میده، میگه هیچ اعتقادی به نماز و روزه و عرض کنم که مواسی دینی و حتی به اهل بیت توهین میکنه، این از این دایره خارج نمیشه دیگه اصلا،
یعنی از دایره صله ارحام؟
بله.
نه، صله ارحام عرض میشود که تبصره نداره، استثنا نداره. ارحام رو البته، ارحام حالا نهایتا درجه یک مثل همین عمو دایی نمیدونم خاله عمینا که ما رفت آمد بکنیم، منتها گاهی استثناء میخوره قطع رابطه بکنیم، اصلش اینه که ارتباط برقرار کنیم. ولی گاهی، حالا اگر این با توجه به این توضیحاتی که دادم جوری بود که این حرفای ما شامل شد، قطع ارتباط میکنیم.
نه، میخوام بگم که اگر کسی با این ویژگی ها اصلا شد دشمن اهل بیت،
خب صرفا که ما با همین نمیتونیم که بریم، بلکه هدایتش کنیم. یعنی اگر صله ارحام ما وسیله شد برای هدایت او، میری تاثیر میکنه، حرف میزنی، خلاصه راهنماییش میکنی، نصیحتش میکنی، شبهه داره شبهه‌شو جواب میدی، چرا قطع رابطه بکنید؟ اما وهله بعد، مرتبه بعد، نوبت میرسه به این که ما اگر دیدیم که ادامه داد، بله اونجا قطع رابطه.
خب این که مثلا یه بار دوبار که نیست، یه عمر زندگیه، 10 سال 20 سال 30 سال زندگیه.
خب شما رفتی؟
خب آره دیگه، میگه طرف میگه مثلا
رفتم، آها، صحبت کردم، اثر نکرده.
یه بار یعنی؟
نه، با یه بار که فایده نداره که.
ای راه میده شما باید ادامه بده با یه آدمی که دشمن اهل بیته.
چرا باید ادامه بدی؟ صحبت بکنی شما.
نه، من سوالم این بود که با یک این آدم وقتی که اصلا به این شکل هست، این دیگه اصلا
قابل هدایت نیست.
میگم دایره نه بس سلی رحمشو میگم
نه
اصلا بس هدایت من کار ندارم
اصلا جز ارحام هم نیست غریبه است باید رفت آمد بکنیم برای هدایتش بله
پس از باب هدایت نه از باب بله. سلی رحم
نه نه رفت آمد مقدمه هدایت باشه اگر دیدیم هدایت نشد دیگه قطع ارتباط
خب خیلی ممنونم
و اعلان موضع و اعلان موضع من دیگه دیدار شما نمیام من دیگه خونه شما نمیام علتش هم این است بابا ما خط داریم من این ور جوبم تو اون ور جوبی نمیشه که این همه توی سلمون لمن سالا بکم هر بون لمن هارا بکم انا بری اون من هم تو زیارت عاشورا من هم از کی از اون طرف و این که نمیشه که من دیگه نمیام چرا؟ به خاطر اینکه من مسلمانم من معتقد به خدا و اهل بیتم تو نیستی من نمیتونم با تو رفت آمد کنم واضح
بسیار خوب خیلی متشکرم فایل صوتی داریم بیننده سوال پرسیدن بشنویم
سلام وقتتون بخیر ببخشید اگه در پاسخ سوال شخصی که ازمون پرسیده میشه مثلا مثل معدل و نمره یا میزان حقوق دروغ بگیم گناه کردیم چون دوست نداریم مسائل شخصی و خصوصیمون رو به کسی بگیم
سلام خسته نباشید میخواستم بدونم که حکم عمل زیبایی بینی که برای درمان نباشه و فقط برای زیبایی باشه چیه؟ خیلی ممنون دستتون درد نکنه
خب به سختی بچه های تا فرمان ما شنیدیم بسیار سخت بود عمل زیبایی بینی
قبلش انگار یه چیز دیگه هم داشت
اون یه سوال دیگه بود که اصلا
نفهمیدین آره. این یکی دیگه بود بله. عمل زیبایی بینی خب حالا نظیرش هم هست امروزه فقط بینی نیست بوتاکس هست نمیدونم کارهای دیگه هست روی صورت انجام میدن روی اعضای دیگه ممکنه انجام بدن اگر عقلایی باشه یا اگر معالجه باشه شرعیه حرفی درش نیست معالجه باشه یعنی چی یعنی یک کسی انحراف بینی داره میره عمل بینی میکنه یک کسی شکستگی بینی داره میره عمل بینی میکنه معالجه است این حرفی نیست یه وقت غرض عقلایی داره یه دختر خانم است که واقعا بد شکله و خواستگار هرچی میاد فرار میکنه میره اینم مونده ناچار است که این عیب را برطرف کند اینم غرض عقلاییه عقلا بعد این کار میکنن میره هزینه میکنه و این عیب را برطرف میکنه این عیب نداره اما یه وقت است که از نگاه عرف این اسرافه یعنی این فرض بفرمایید که دیگه رفته و ازدواجش هم کرده و الان مدتی هم است با شوهرش زندگی میکنه بچه هم داره الان هوس کرده عیبم نیستا ببینید یه وقت هست که نه میخواد عیب برطرف بکنه اون عقلاییه نه معیوب نیست ولی دوست داره که شکل بینیش یه شکل دیگری بشود دلخواهش بشه این حال میخواد بره شکل رو عوض بکنه خب اینجا میشه اسراف یعنی مصرف کردن مال هزینه کردن در اونجایی که غرض عقلایی بر اون مترتب نیست
گویم از روی چشم هم چشمیه
چشم هم چشمی خب چشم هم چشمی همینه
آره
یعنی معیوب نیست
آره دیگه
مطابق میگه که فلانی رفته عمل زیبایی کرده
یا الان مد شده من برم
شده.
آره
بگن فلانی هم رفته بینیش
دماغش عمل کرده
دماغش عمل کرده این دیگه اسراف دیگه یعنی مصرف کردن و هزینه کردن مال در جایی که غرض عقلایی بر اون مترتب نیست و یعنی بفرمایید که بیهوده مصرف کردن حالا بگذاریم از این که میرن پیش دکتر مرد نمیدونم مسئله رو نمیدونن میدونن عقیده ندارن پیش دکتر مرد میرن و لمس داره نظر داره اینام هست که مشکله
بله عرض کنم که اون سوال اولی که تقریبا خیلی ضعیف بود صدا داخل استودیو دوستانم اتاق فرمان کمک کردن به ما گفتن که اگر کسی از ما یک سوال شخصی بپرسه مثلا بپرسه معدل چند شده و ما دروغ بگیم دروغ حسابه یعنی یه چیز دیگه ای رو بگیم
بله دروغه چرا جواب بدید واجب نیست جواب بدید که بگید که عذرخواهی میکنم نمیتونم بگم بله ممکنه
مثلا 8 گرفته بگه 18 گرفتم
خب 18 مگر اینکه نیت بکنه و قصد بکنه مثلا نمره یه چیزی دیگه 18 شده نگه اینه که تو میگی 18 شدم میگه من 18 شدم بله 18 شدم اینو میگم توریه توریه دروغ نیست مثال خوبیه این مثالی که من زدم مثال خوبیه جوریست که میخواد آبروی خودش رو حفظ کنه و دروغ هم نگه میگه من 18 شدم نمیگه بله بله یعنی همین بله من همین درس را 18 شدم این دروغه ولی میگه که من 18 شدم
چی بوده دیگه؟
چی بوده؟ یه درس دیگه بوده.
ذهنشون یه چیزی رو دریافت می‌کنه، اون یه چیز دیگه.
ببینید ما مسئول نیستیم که مخاطب ما برداشتش از حرف ما چی باشه. اون دست خودشه. اون یه چیز دیگه برداشت می‌کنه. من مسئول برداشته اون نیستم. من مسئول این هستم که دروغ نگم. دروغم نگفتم من.
یکی از درس‌ها اینه که طرفدار از یک موضوع خاص سوال می‌کنه و ما هم بهش جواب میدیم، ولی نیت خودمون چیز دیگه است.
این میشه توریه.
حتی انقدر روشن وقتی باشه؟
بله،
سوال انقدر روشنه مثلا.
بله، گفتن دیگه، مثال میزنن که فرض بفرمایید شما میرید، نه شما نه، فرزند شما مثلا در منزل بهش میگن بابات هست، مثال میگم، ما میگه که نیست. نیست یعنی اینجا نیست، نیست. نیست. نمیگه اینجا نیست، بگه اینجا نیست دروغه. میگه نیست. و قصدش هم گزارش از واقع نیست. نمیخواد اون واقعیت را گزارش بکنه. نیست یعنی اینجا نیست. البته ما توصیه نمی‌کنیم این راه بیفته. در روایات هم هست. توریه توصیه نشده.
موارد خاصی یه وقتی
خاص. موارد خاصه. مواردی که در حقیقت مهمترین جاش تقیه است. یعنی جایی که شما جانتو می‌خوای حفظ کنی. آبروتو ببینید، آبروتو همین مثالی که شما زدین آبرو بود الان. خب چرا من آبروم چرا ببرم که چه لزومی داره که حالا به این بگم
معدلم
مثلا فلان شده 8 مثلا. آبروش اب نداره. برای حفظ آبرویش کار نداره.
خانم مازنی از تهران گفتن که اصلاح صورت خانم ها در ماه محرم گناه
خیر. هفته گذشتم این رو عرض کردیم، جواب دادیم. اصلاح صورت در حقیقت پیرایشه، آرایش نیست. ببین اسمش هم از قدیم روش بوده دیگه، گفتن اصلاح. اصلاح یعنی اگر موهای زائد داره صورت موهای زائد رو میزداید، صورت رو تمیزش میکنه. خب این که اگر همسر داشته باشه که اصلا مستحبه، برای همسر این کار انجام بده، محرم سفر نداره.
اصلاح که میگن فقط صورت نیست، گاهی ابروها هم هست،
اونم جزشه دیگه، فرق نمیکنه دیگه، ابرو هم تو صورت دیگه.
من میخوام بگم یعنی ابرو رو اصلاح میکنن، یعنی
بله، خب زیر ابرو رو برمی‌داره،
زیبایی زن.
بله بله بله، طبیعتاً. چرا؟ به خاطر اینکه زیر ابرو مو عرض می‌شود که زائیده می‌شود، این میخواد اون موها رو بزداید، پاکیزش بکنه، تمیزش بکنه. ونگهی حالا من اینم عرض بکنم، این که اصلا پیرایشه، اصلا بریم سراغ آرایش. برای شوهر آرایش بکنه
تو خونه،
تو خونه برای شوهر آرایش بکنه، آرایش بکنه، چه اشکالی داره؟ یعنی الان به این خانم بگیم چرا آرایش کردی؟ نستجیرو بالله. این خانم شیعه محب اهل بیت میگه من آرایش کردم به خاطر اینکه خوشحالم از اینکه سید الشهدا به شهادت رسیده، یه همچین چیزیه، این نماد شادمانیه، نماد خوشحالیه، شادی میخواد بکنه. نه، این حرفا نیست. من به نظرم خیلی تو این زمینه ها ما ضمن این که باید حرمت رو حفظ کنیم و حرمت رو نگه داریم، نباید سخت گیری های بی مورد مثل این که بگیم که 2 ماه این زن خود را برای شوهر نیاراید. برای چی؟ چرا؟ زندگیه، اصلا زندگی قوامش به همینه که اینها دلداده هم دیگه باشن، یه لوازمی داره، ما اینو تعطیلش بکنیم. یا مثلا فرض بفرمایید حالا یه مقداری فراتر هم میشه رفت، ارتباط جنسی زن و شوهر بگیم 2 ماه تعطیل. کی گفته؟ خدا و رسول گفته؟ همچین چیزی گفتم؟ نه، ربطی نداره.
خانمی عین من پیامشون رو میخونم. خانمی محجبه و شدیداً مذهبی هستم، میان سال و درآمدم فقط 2 میلیون هست، کفاف زندگی و اجاره و غیره رو نمیده. میخواستم بدونم که اگر شبها رو تا صبح برم توی خیابونها و بازیافتی رو جمع بکنم و بفروشم، آیا این پول حلاله؟
پولش حلاله، 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 3 بار حلاله، حلاله، حلاله. اما ای کاش که ایشون ناچار نشن با این حجب و حیا و تدین اینها که برن این کار رو انجام بدن. یعنی وظیفه دیگران، مخصوصا وظیفه حکومت اسلامی و دولت اسلامی است که اینها رو سرپرستی کنه. قطعاً یا بی سرپرست ایشون یا بد سرپرست، قطعاً دیگه، و الا چه نیازی داره بره این کار رو بکنه؟ یا ممکن است که سرپرستش هم نمیتونه تأمین کنه زندگی رو و ناچاره این کار رو بکنه. خب ببینید، این که تا دل شب یک خانم بیرون باشه، هزاران مفسده به دنبال داره. اگر ما بهش بگیم نرو میگه شما صداتون از جای گرم بلند میشه، وضعیت زندگی من نمیدید. اگر بگیم برو، مفاسدی به دنبال داره. در این حال میگیم حلاله، حلاله، حلاله.
حالا ادامه سوالشون هم گفتن این که به خاطر حفظ آبرو شبها تا صبح رو باید برم بیرون برای جمع‌آوری بازیافت، اونم با احتمال همه جور خطر، البته با حجاب کامل، از لحاظ شرعی اشکال نداره، چون شنیدم زن حق نداره خودش رو توی شرایطی قرار بده که مخصوصا ناموسش به خطر بیفته. همین،
همونیش که عرض کردم، مفاسد به دنبال داره، خطرات به دنبال داره، و خلاصه هستن مردان گرج صفت که فی قلوبهم مرض به تعبیر قرآن هستن. اگر واقعا جوری باشه که این خانم بتواند از پس این خطرات بر بیاد، بله. ولی واقعا اگر که احتمال قوی بده، احتمال قوی که خلاصه تو این روزگار و با این وضعیت من گرفتار خواهم شد، ولو این که فقر او رو آزار میده، دنبال این کار نره. چرا؟ به خاطر اینکه حفظ ناموس واجب تر از یک لقمه نان است.
حالا اگر بتونن مثلا مدیریت بکنن، یه شغلی در روز پیدا بکنن، کاری که توی خونه بتونن، مثلا چیزای بسته‌بندی و اینها هست که گاهی برخی از شرکت‌ها اینها دارن، یه جوری که بالاخره این شکلی هم نباشه که ایشون مجبور بشه شب تا صبح تو خیابون و اینها. این هم البته این درآمد خیلی خوبی داره اونجوری که ما متوجه شدیم، جمع کردن اینها.
بله، ولی میارزه به این که یک خانومی با این اوصاف که متدین است، محجب است، بره تا نیمه شب مثلا
ولی وقتی آقایی بخواد این کار رو بکنه، من این نیست ولی
و این مسئولیت آقای اسماعیلی برای دیگران سنگین میکنه.
بله.
خلاصه ببینید این خانم ناموس همه ماست، فرقی نمیکنه که باید به یه نحوی یک زندگی آبرومندانه براش تأمین بشه که نیازی به این کار نداشته
باشه. بله. حالا انشالله نمیدونم به خدا فرجی حاصل کنه. اطرافیان بعضیا نسبت فامیل و بستگان خیلی نسبت به این چیزا بی‌توجه هم، متاسفانه فقط چسبیدن به زندگی خودشون و اصلا حواسشون به زندگی فامیل و ارحامشون نیست. اونها هم تکلیف و وظیفه دارن که اشراف دارن، خبر دارن از وضعیت زندگی این خانم. انشالله که به حق سید شهدا مشکلشون حل بشه. گفتن من اهواز به دنیا آمدم و از بیمارستان همون موقع من رو بردن، تمام عمرم توی سوسنگرد زندگی کردم، الان اهواز ازدواج کردم، اگر برم پیش خانوادم که سوسنگرد هستن نمازم شکسته میشه یا کامل؟
تمام شد.
آره تمام عمرش سوسنگرد.
خب دو تا تیکه داره، اهواز، سوسنگرد. اهواز که ایشون به دنیا اومده که وطنش نبوده، همین بیمارستان به دنیا اومده، نوزاد رو برداشتن بردن. اما الان اهواز الان که ایشون ازدواج کرده، اگر شوهر بناست که دائم یعنی تا آخر عمر در اهواز بماند، خب خانم هم باید زندگی میکنه دیگه، طبیعتاً وطن همسر هم می شود، یعنی ایشون در اهواز باید نمازش را تمام بخونه، وطن میشه. اما سوسنگرد، سوسنگرد رفته، خب اونجا بزرگ شده، وطنش بوده، این بستگی داره که اگر اعراض نکرده از سوسنگرد، سوسنگرد هم میشه وطن اولش، وطن اصلیش میشه و نمازش تمامه. اعراض یعنی چی؟ یعنی که اگر ازش بپرسیم خب انشالله که همیشه با شوهرت هستی، خدایی نکرده، خدایی نکرده یه حادثه ای اتفاق افتاد که شوهر از دنیا رفت، شما اهواز میمونی؟ میگی سر زندگی خودم، یا میگی نه اینجا نمیتونم، میرم پیش پدر مادرم. اگر اینه میری پیش پدر مادرت، معلوم شه اعراض نکردی، نماز تمام. ولی اگر گفتی نه هر چی که بشود من دیگه از اهواز جای دیگه نمیرم برام مونده، من همینجا میمونم، معلوم شه اعراض کرده از سوسنگرد و نماز شکسته است.
بعد یعنی قصد و نیت برگشت به وطن و زندگی در وطن رو اگر داشته باشید، خب اونجا همچنان وطن شماست و نمازتون کامل و روزتون هم کامله. اما نه، اگر قصد و نیت زندگی کردن در سوسنگرد رو هارا بر دلیلی بر شکلی، حالا استاد مثال زدن، این نمونش مثال بود، چه اصلا ممکنه یا که با شوهرتون بخواید برگردید برید اونجا مثلا زندگی بکنید اونجا و قصد داشته باشید که وطن حساب میشه، درسته، قصد نداشته باشید درست نیست، نمازتون یعنی شکسته است و روزتون هم نمیتونید بگیرید. خب یه فاصله کوتاه بریم و تا فرمان برگردیم باز هم سوالات شما رو پاسخ میدیم.
زندگی حکمت داره، عشق علت داره، خیلی قیمت داره، این که برات میمیرم واقعیت داره، زندگی حکمت داره، عشق علت داره، خیلی قیمت داره، این که برات میمیرم واقعیت داره. دارم بر هوای موکب و مشایه، میمیرم برای پایین پای زریه با صفایه عربابم، من زغر بعزت و بچبر خاک، عاشق کربلاك، قبت سماك من میرف لواك یا مدبور. من هوای موکب و مشایه، میمیرم برای پایین پای زریه با صفای اربابم. یه سلام از راه دور منو نزدیک میکنه به کربلا، یه روز آخر میمیرم تو یه روزه غریب کربلا، توی روزه غریب کربلا. تربتت شده مونسم، کی به کربلا میرسم، از خودت میدونی منو، به حسین و منی قسم، انتصر حیات الغرام، هی عشق بدونك حرام، كل نبض ليلي يصيح سيدي عليك السلام. شهر من كربلا دو، زن كربلا صلى الله عليك، يا ساكن كربلا، ساکن کربلا. یا نور نشأت انت تبكي ككل عين، صلى الله عليك مولاي يا حسين، مولاي يا حسين. شهر من کربلا، تن کربلا، صلی الله علیک، یا ساکن کربلا، یا ساکن کربلا.
خوشا به حال اونایی که روزها توفیق دارن، مشرفن کربلای ما الله زیارت مولا و اربابمون حضرت سید الشهدا، و البته یه دم دارن آماده میشن، کم کم برنامه‌ریزی میکنن، بار سفر رو میبندن برای اربعین که انشاءالله قسمت روزی همه شما بشه. بریم ادامه سوالای شرعی و احکامی که شما برای ما ارسال فرمودید رو پاسخ بدیم. البته مشکل صدامون هم الحمدلله حل شد که اگر دوستان میتونن تماس بگیرن یا صوتی رو ارسال بکنن حتما پاسخگو خواهیم بود. استاد پرسیدن که من گاهی اوقات شک میکنم که غسل جنابت بر من واجب شده یا نه، بعدش میرم غسل میکنم، حالا میتونم با همین غسل نماز بخونم یا باید وضو هم بگیرم؟
نه، باید وضو بگیره، چون کسی که شک میکنه که آیا جنب شده یا جنب نشده نیازی به غسل نداره، یعنی این که نداره که شک داره، اونطور میره غسل. البته اینم بگم، اگر وسواسه که هیچی اصلا توصیه میکنیم که دنبال این حرفا نره، نه آدم متعارفیه، معمولی، حالا یه وقتی شک میکنه این اب نداره، این احتیاط میخواد بکنه، بره احتیاطا غسل بکنه، ولی با غسل احتیاطی نماز نمیتونه بخونه، باید وضو بگیره.
حالا استاد، گاهی این سوال مطرح میشه، گاهی بیشتر از سمت خانم ها که براشون خیلی سوال هست که این جنابت به چه شکل واقعا اتفاق میفته. حالا یه وقتی بس نزدیکی زن و مرد هست که دیگه اون روشنه، اما غیر از اون براشون خیلی شبه هست.
اگر که آمیزش صورت بگیره بین زن و شوهر، ولو این که منی خارج نشه، ولو این که خانم به اون مرتبه اورگاسم هم نرسه، جنوب هستن، باید برن غسل بکنن. اما اگر آمیزشی صورت نگرفته و عرض می شود که ممکنه مثلا فرض بفرمایید، مثال میزنم، صرفا مقدمات آمیزش بین زن و شوهر انجام میگیره، اگر خانم به مرحله اورگاسم برسه، یعنی یقین کنه، احساس کنه که به اون مرحله بدن سست بشه و به اون مرحله برسه، بله باید بره غسل بکنه.
میشه گاهی در خواب یه سری چیزهایی رو میبینن در خواب، مثلا
اصلا در خواب برای خانم ها خیلی 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 بعیده که مختلم بشون. احتلام در خواب برای خانم ها بعیده، نمیگم محاله ولی بعیده.
یعنی حتی اگر در خواب خوابهای مثلا
خوابهای شهوانی
مربوط به زن و شوهر رو ببینه،
بازم غسل واجب نمیشه، مگر اینکه یقین کنه. آخه آقایون باز علائم داره، جوانیست، بیدار شده، میبینه که فرض کن لباسش آلوده است، خب میفهمی که این دیگه غیر از این نمیتونه باشه، محتلم شده، میره غسل میکنه. ولی خانومه که بیدار میشه چه علامتی داره، چه نشانه ای داره؟ نشانه و علامتی نداره که، از چه راهی میخواد یقین بکنه؟ لذا یقین حاصل نمیشه و غسل جنابت هم واجب نیست.
خانمی پرسیدن که بلند کردن ناخن‌های دست حرامه؟
نه حرام نیست، ولی دو سه تا نکته داره. یک، برای وضو و غسل وقتی ناخن رو بلند میکنن باید زیرش تمیز باشه، یعنی اون مقداری که دیگه ناخن پیداست باید زیرش تمیز باشه، آب بره، آب بگیره، چه برای غسل چه برای وضو. یه نکته. نکته دوم، نگاه نامحرمه. چون این گفتن دیگه، آیون هم هست توی استفتاحات که سوال کردن جواب دادن، بلند کردن ناخن یکی از زینت‌های زن هست، یعنی به زیبایی زن اضافه میکنه، بنابراین باید از نگاه مرد نامحرم بپوشند.
جالبه که توصیه هم شده که خانم‌ها برای شوهرشون
ناخن بلند کنن، بله. ولی از نگاه مرد نامحرم بپوشند، برای وضوء غسلشون هم البته این کارا میکنن، معمولا زیرش رو تمیز میکنن، مقیدن خانوما که ناخن
آره بلند کردن، اون قضیهش مقیدن، ولی اینکه در مقابل بپوشن. نامحرم بپوشونن،
حالا اونم من بعضا دیدم که تو همین هوای گرم دیدم بعضی از خانوما دستکش دست میکنن،
بله
مراعات میکنن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. آقای موسوی از تهران روی خط ارتباطی هستن. آقای موسوی سلام به شما، بفرمایید.
سلام علیکم.
ممنون آقای موسوی، بفرمایید.
ببخشید ما بعضی از صبح کم خواب بیدار میشیم،
صدا نداریم داخل استودیو. آقای موسوی
صدای منو دارید؟ صدای منو الو،
صدا خیلی ضعیف هست داخل استودیو.
صدای بنده هست؟ الو صدای بنده هست؟
بسیار، صدای یه مقدار ایراد داره. الو بفهم سوالتون رو آقای موسوی.
صبح گاهی اوقات ما یه ذره دیر بیدار میشیم، نماز نمیدونیم نماز الان ادا باید بخونیم یا به نیت قضا باید بخونیم، این بین الان چیکار بکنیم؟ محافظه بخونیم، ادا بخونیم یا قضا؟
بله چشم، پاسخ میدیم، خیلی متشکرم، خدا نگهدارتون بشه. صبح بیدار میشن نمیدونن که این وقت
دیر پا شدن. خیلی هم واضح نیست الان که آفتاب، چون میدونین اولی که آفتاب میزنه خیلی انسان نمیتونه یقین بکنه به اینکه الان آفتاب زده یا نزده. به نیت محافظ زمین اما صبحشون رو بخونن هیچ مشکلی هم نداره، لزومی نداره حتما نیت رو دقیقا معین بکنه که من ادایی میخونم یا مشخص بکنه قضایی، نه چه اشکال داره شما نماز صبحتون رو بخونید قربتن الله، نیت ادایی نکنید، نیت قضایی هم نکنید، نیت محافظ زمین. نیت محافظ زمین رو من یه معادل فارسی بگم،
بله.
یعنی به نیت وظیفه الان که من نمیدونم چیه، وظیفه الانم اداییه، وظیفه الانم قضاییه،
اینکه خدا میدونه، بر
خدا میدونه، به این نیت باشه کافی.
خب خیلی ممنون و متشکر. آقای معروفی از شهرزا که یه وایس فرستاده بودن و حالا دوستان نوشتش هم برای ما متنش رو هم فرستادن، حکم نیزدن در دسته عزاداری اهل بیت علیهم السلام رو پرسیدن.
ببینید در دستجات عزاداری همین دیروز هم ما استفتای مقام معظم رهبری رو داشتیم، استفاده از آلات موسیقی، نی جزء، البته اینه که دارم میگم توضیح ها، نی رو ما جزء آلات حماسی میدانیم یا جزء آلات موسیقی میدانیم، این خیلی مهمه، این درش حرفه،
یا شیپور مثلا،
یا شیپور مثلا، تبل و سنج یا بعضی میگن سنج،
بله
شاید هم هر دوش درسته، این جزء آلات موسیقی نیست، معلومه جز آلات حماسیه، جز آلات جنگ. این اگر اومد تو دستجات اشکال نداره. ولی نی جز آلات موسیقی هم هست، نی زدن هست. لذا حضرات مراجع توصیه کردن، چون این نکته‌ای داره ها، که حتی اگر یه وسیله موسیقی حلال هم باشه، یعنی مال مجالس لهو و لعب هم نیست، وسیله موسیقی حلاله، ولی شأن مجالس سیدالشهدا اقتضا میکند که شما از این وسیله اجتناب بکنید، دوری بکنید، ولو وسیله موسیقی حلال باشه. ولی طبل و امثال اینها چون اصلا اونا از این دایره خارجن، وسیله موسیقی نیستن، اشکال نداره.
بعد اینکه حالا مثلا گاهی نی میزنن، نی غم میزنن، نمیدونم خلاصه خیلی سوزناک هم میزنن،
خب دیگه فرقی نمیکنه. اگر نی رو ما عرض میشود بگیم که جزء آلات موسیقی است، ولو اینکه حلال هستن، غمناک دیگه، درست حلاله، ولی وقتی بنا شد که تو مجالس سیدالشهدا از آلات موسیقی استفاده نشود به خاطر شأن این مجالس، دیگه تفاوتی نداره.
خب خیلی متشکرم. آقای علوی از تهران گفتن من در نمازهایم خیلی شک میکنم، آیا حکم کثیر شک رو دارم و اصلا کثیر شک به چه کسی گفته میشه؟
در یک مورد خاصی زیاد شک میکنن، بله. مثلا همیشه در مورد سجده شک میکنه که دوتا سجده کردم یا یه دونه، زیادم شک میکنه، میشه کثیر شک. اما نه، یه وقتی ممکنه راجب حمد و سوره شک میکنه، یه وقت راجب رکوع شک میکنه، یه وقت راجب سجده شک میکنه. راجب مثلا رکوع یه بار شک میکنه تو مدت طولانی، این کثیر شک نیست. ایشون باید مشخص بکنه که من در فلان مورد از نماز کثیر شکم، یعنی سه تا نماز بر من نمیگذرد مگر اینکه در اون مورد شک میکنم. ملاکش هم اینه، سه تا نماز نمیگذرد مگر اینکه من در اون مورد خاص شک میکنم. این کسی رو شک حساب میشه.
سوال بعدی رو عزیزمون اگه کاش من چون داشتم سوالشون رو مرور میکردم، اگه گفته بودن مرجع تقلیدشون کدام بزرگواره، کار ما آسان‌تر میشد. اما سوالشون این هست که از کسی شنیدم که در غسل کردن اگر بعد از شستن سر تمام بدن شسته شود بدون اینکه سمت راست و چپ رعایت شود، باز هم کافی است. آیا صحیح است؟ آقای خانم کرمی
پرسیدن. ما خودمون میگیم دیگه، طبق فتوای از آیت الله سیستانی و حضرت آیت الله مکارم شیرازی، بله اشکال نداره. یعنی اونها میفرمان که غسل ترتیبی اول سر و گردن است و سپس سمت راست و چپ با هم، یعنی لازم نیست شما سمت راست رو اول، سمت چپ رو بعدن. این دو بزرگوار سمت راست و چپ هستن با هم باشه، چه اشکال داره؟ اما بنابر فتوای مشهور آقایون، بقیه آقایون، اونها میفرمان که نه، اول سر و گردن بعد سمت راست که تمام شد بری سراغ سمت چپ، ترتیب رعایت بشه.
خب خیلی ممنونم.
رهبری هم احتیاط میکنن، به احتیاط عمل میکنیم، چه اشکال داره؟ به این احتیاط عمل بکنیم. من توصیه نمیکنم این احتیاط را رجوع کنید به غیر، احتیاطش خوبه، چون مشهور همینو میگن دیگه
که سمت راست،
بله 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 بله, بله. سمت راست بعد، سمت چپ بعد.
بسیار خب خیلی ممنونم. گفتن آیا میتوان در قنوت نماز واجب دشمنان اهل بیت علیهم السلام را به اسم لعن کرد؟ مثلا در قنوت یزید را لعن کرد، لعنت الله.
بله بله امکانش هست، همونطوری که شما میتوانید در قنوت نماز بر اولیای خدا تقاضای درود کنید، مثلا اللهم کن لولی کل حجت ابن الحسن. ببینید اسم آوردن از غیر خدا تو نماز اشکال نداره، خطاب نمیتونید بکنید، یعنی نمیتونید بگید که السلام علیکم بقیت الله، این نماز باطله. ولی شما میتونید بگید اللهم کن لولی کل حجت ابن الحسن، مثلا اللهم صل علی محمد و آل محمد ابن نظر. و لن هم مکمل صلواته، و عجل فرجهم ولعن اعداءهم اجمعین، لعنه بر دشمنان دیگه. آقای اسماعیلی چه عجیبی بگم، من امروز یه کلیپی دیدم اصلا اون چنان من رو منقلب کرد، یکی از ائمه جمعه اهل سنت، خیلی هم زیبا بود، خیلی قشنگ، در واقع کلیپ هم آمده بود مال یه جای خاصی بود، یکی از مساجد کشورهای خارجی، خیلی چیز عجیبی بود این که میگم واقعا چیز. ایشون اونجا البته به عربی بود، به عربی بود، من گوش کردم الانم دارم، به عربی بود. ایشون راجب همین عاشورا و محرم تو خطبه‌های نماز جمعهش صحبت که میکنه، در اونجا دارد به این که اگر کسی میگه، خودش میگه، میگه روایات ما اینه، روایات اهل سنت اینه که اگر کسی بغض اهل بیت پیغمبر را داشته باشد لعکبه الله علی منخره فی النار، خدا به سر تو آتش جهنمش میندازه، بغض اهل بیت پیغمبر. بعد اون وقت این قاعده رو تطبیق میکنه بر همین قاتلین سید الشهدا، وقت میگه که بغض چیه؟ اگه کسی بکشد بچه پیغمبر رو کشتن، سر جدا کردن، همینطور میگه و اهل بیتش رو اسیر کردن، لعنت خدای بر این هاست. خیلی خیلی اینو میخوام بگم. نه بعضی نگن خب لعنه بر قاتلین سید الشهداست، لعنه بر مبغضین، لعنه بر دشمنانه، ولی چه اشکال نداره، هم میتونه لعنه کلی بکنه، چون اینها معتقدن بعضیشون که نباید اصلا یزید رو لعن بکنید شما. این عالم سنی اینجا تصریح داشت که نخیر، لعنت خدای متعال بر این هاست، لعنت ملائکه بر این. این چیزی نیست که ما فقط بگیم، این مطلب مسلمی است، بنابراین هیچ اشکالی نداره، تو خود زیارت عاشورا هم داره. اصلا چه بهتر شما میتونید اون تیکه زیارت عاشورا رو بخونید، مانعی نداره که. خطاب نیست، نه خطاب به غیر خدا نیست، خطاب به خداست، درخواستم از پروردگار متعال.
بعد به حق و به جاه اهل بیت خدا را قسم بدیم چی؟
ابن به حق محمد و آل محمد، به جاه محمد و آل محمد، به
اشکال نداره. در واقع تنها چیزی که اشکال داره حتی در قنوت این که خطاب به غیر خدا، یا حسین یا مهدی نمیدونم یا ابوالفضل، اینها اگر در دعا باشه، مثلا دعای فرج، دعای عظم البلا، تا اونجایی که میگه یا محمد و یا علی، یا علی یا محمد، تا قبلش میتونیم بخونیم، از این به بعدش چون خطاب به غیر خداست جایز نیست. خب آقای غلامی از ایلام بیننده بزرگوارمون روی خط ارتباطی هستن. سلام علیکم.
سلام علیکم، خسته نباشید.
ممنونم، بفرمایید.
ببخشید، در مسئله غسل شستشوی اعضا از بالا به پایین، یعنی باید باشه یا از پایین به بالا میشه غیر از سر و گردن؟ مثلا یه وقتی آدم میخواد پاشو بشوره، از پایین پا میتونه شروع سمت چپشو، مثلا از پایین سمت چپ شروع بکنه، یا باید از بالا بشوره؟ بعد یه مسئله دیگه این که وقتی آب کمه، یه وقتی حالا به اصطلاح آب به هر دلیلی کم بود، آدم میتونه با حوله ای، با یک دستمالی چیزی آبو به بدنش فقط برسونه، کفایت میکنه یا نه باید کل بدن شسته بشه؟
به چشم، انشالله پاسخ میدیم. خیلی ممنونم، متشکرم، خداحافظتون باشه. انشالله استاد، سوال اولشون در خصوص غسل، مالا سر و گردن، حالا سمت راست سمت چپ، از پایین به بالا شسته بشه میشود؟
بله، در وضو نه، در وضو شرط هست که هم ترتیب رعایت بشه، یعنی اول صورت، بعد دست راست، بعد دست چپ، بعد مست، و هم از بالا به پایین شسته شود، چه در صورت، چه در دست راست، چه در سمت چپمون، چه در مسح‌ها. ولی در غسل اینجوری نیست. در غسل ممکنه شما، حالا در سمت راست و سمت چپ بیشتر میشه مثال بزنید، شما در سمت راستتون از بالا شروع نمی‌کنید، مثلا یه جوریه که فرض کنید پا رو اول
دوشو گرفته از پایین،
بله دوشو گرفته از این دوشای متحرک دیگه، دوش متحرک گرفته، اول پاشو میگیره، بعد میاد کمر و جلو و دست و اینها رو میگیره، چه اشکالی نداره.
بعد گفتن که سوال دومشون، اگر آب کم باشه مثلا با یک حوله، با یک دستمال خیس بکنی به بدن.
بله اینو یه وقتی فکر میکنم مفصل ما توضیح بله. دادیم، جناب عالی هم بله. به قول خودتون به چالش کشیدید مفصل. ببینید نم زدن کافی نیست، نم به درد نمیخوره، حتما باید جوری باشه که بگن شست. شست به این معناست لازم نیست آب جریان پیدا بکنه.
خیس شدن چی؟ اینجوری بگیم چی؟
خیس شدن کافیه.
کافیه،
بله بله، خیس شدن فرق داره با نما. من همیشه مثال نم رو که میخوام بزنم میگم لباس که از ماشین لباسشویی از خشک‌کن در آوردید، شما خشکش کردید در آوردید، ولی نمیپوشید، اینو میندازید رو بند لباس که یه هوایی بخوره، نم داره، ولی اگر شما بچلونید آب نمیاد ازش، نمه، این کافی نیست. ولی نه، شما ابر مثلا یا حوله است، این رو شروع میکنی از مثلا فرض کنید که سر، صورت، اینها، یعنی وقتی مخاطب میبینه میگه آب روی صورتشه، این ملاکه، ولو جاری هم نیست، لازمی از بالا داره میریزه، لزومی نداره، جریان نمیخواد. اگر مخاطب که میبینه قضاوت میکند که الان صورت، آب روی صورته، آب روی موه است، اگر این باشه کافی.
خیلی ممنونم از شما جناب استاد وحیدپور و تشکر میکنم از تک تک شما دوستان عزیز و همراهان گرانقدر. حالا بقیه از سوال باقیمون انشاءالله زنده باشیم، هفته آینده حتما خدمت شما خواهیم رسید. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه آقا جانمون حضرت مرتضی علی، خدا نگهدارتون.
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى دليلا وعينا حتى تسكن وربك الطول وتمتعه رحمتك يا أرحم الراحمين.